ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. یک مقام امنیتی افغانستان میگوید ایران به طالبان راکت ضد هواپیما داده است. 8 فعال محیط زیست زندانی در دادگاه تجدید نظر در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. و فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از کشته شدن یک تن و جراحت 4 نفر به ضرب گلوله خبر داد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من بابک غفوری آذر هستم. یک ماه پس از ادعای طالبان درباره ساقط کردن یک هواپیمای آمریکایی، یک مقام امنیتی ولایت ارزگان اعلام کرد ایران راکت‌های ضد هواپیما در اختیار گروه طالبان قرار داده است. محمد حیا، سرپرست پلیس ولایت ارزگان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت بر اساس اطلاعات کشف شده توسط اداره اطلاعات افغانستان، ایران در برخی مناطق به جنگجویان طالبان راکت‌های ضد هواپیما داده است. به گفته آقای حیا، این راکت‌ها در اختیار نیروهای طالبان در ولایت فراه قرار داده شده و طالبان تلاش می‌کند آنها را از ولایت فراه به ولایت ارزگان منتقل کند. وی بدون اشاره به جزئیات تأکید کرد که اطلاعات زیادی در این باره کشف شده است. سرپرست پلیس ولایت ارزگان همچنین گفت که سپاه پاسداران به گروه طالبان کمک مالی می‌کند. مقامات وزارت داخله و دفاع افغانستان در این مورد توضیحی ندادند. روز 7 بهمن ماه یک هواپیمای نظامی آمریکا در ولایت غزنی در شرق افغانستان سقوط کرد. 8 فعال محیط زیست زندانی در دادگاه تجدید نظر در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه پرونده فعالان محیط زیستی را پرونده اقدام علیه امنیت ملی توصیف کرد و گفت رأی نهایی صادر و قطعی شده است. این مقام قضایی درباره حکم مراد طاهباز گفت
آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به 10 سال حبس و رد وجود دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده.
به گفته او، نیلوفر بیانی هم به جرم همکاری با آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آن کشور محکوم شده است. به گفته آقای اسماعیلی، هومن جوکار و طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا هر یک به 8 سال حبس، سامر رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی به جرم همکاری با دولت آمریکا هر یک به 6 سال حبس محکوم شدند. عبدالرضا کوهپایه هم به جرم اشتباه و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 4 سال حبس محکوم شده است. این 8 فعال محیط زیست از حدود 2 سال پیش در بازداشت موقت بودند، به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بودند، اما آنها و خانواده‌هایشان این اتهام‌ها را رد کردند. فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه خبر داد که نیروهای این منطقه شامگاه دوشنبه 1 نفر را کشته و 4 نفر را مجروح کردند. یحیی الهی گفت که این افراد به فرمان ماموران برای توقف بی‌توجهی کرده و به راه خود ادامه دادند. آقای الهی جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده و به هویت این افراد اشاره نکرده است. نیروهای هنگ مرزی نوسو در شهرستان پاوه روز 27 بهمن نیز به تعدادی از کولبران شلیک کردند که در نتیجه 2 کولبر کشته و 7 نفر زخمی شدند. پیش از این در شهرستان پاوه درگیری‌هایی بین احزاب مسلح کرد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رخ داده بود. و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه انتخابات را جهاد عمومی و مایه آبروی نظام اسلامی توصیف کرد و حضور در انتخابات و رأی دادن را حکم شرعی و وظیفه شرعی دانست. رهبر جمهوری اسلامی گفت که مردم از انتخابات به توصیف او استقبال خواهند کرد. بیشتر گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج از ایران انتخابات این دوره را تحریم کردند. این انتخابات قرار است روز 2 اسفند برگزار شود. اما عفو بین‌الملل گزارش سالیانه خود را درباره ایران ارائه داد. همکارم محمد زرقامی گفتگویی کرده با رها بحرینی در این باره.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
نگاه خود را معطوف به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع، آزادی مذهب و عقیده، حقوق زنان، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترزیلی و آنچه استمرار جنایت علیه بشریت نامیده کرده است. در این گزارش به بازداشت بیش از 200 کنشگر و مدافع حقوق بشر ایرانی از سوی مقام‌های امنیتی، انتظامی و قضایی اشاره شده که به گواه این گزارش در بسیاری از موارد به تحمل حبس و شلاق محکوم شدند. در جایی هم به اعتراض‌های آبان ماه و کشته شدگان آن پرداخته شده و از کشته شدن تعدادی کودک پرده برداشته شده است. کشته شدگان کم سن و سالی که قرار است محور گزارش مستقل و منفکی در آینده باشد. این گزارش البته به تغییرات مثبتی هم اشاره می‌کند، همچون قانونی که به زنان ایرانی که همسر مردان غیر ایرانی شدند اجازه می‌دهد تا برای فرزندانشان تابعیت ایرانی بگیرند. اما با این همه میگوید که سال گذشته میلادی سال خوبی برای وضعیت حقوق بشر در ایران نبوده و اوضاع رو به وخامت گذاشته است. درباره این گزارش با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن گفتگو داشتم.
این گزارش سالانه بخشی از گزارش مفصل‌تری که عفو بین‌الملل هر سال در خصوص وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر می‌کنه و به وضعیت 19 کشور در این منطقه از جمله ایران می‌پردازه. سرفصل‌های همیشگی در این گزارش نقض حق آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمعات، سرکوب مدافعان حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی، نقض حق آزادی عقیده و مذهب، و امسال موضوع استمرار جنایت علیه بشریت در رابطه با وضعیت نامشخص سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های فراغتزایی و ناپدیدسازی‌های قهری دهه 60 هم مورد توجه قرار گرفته. مسئله شکنجه و شرایط بی‌رحمانه و غیر انسانی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران هم یک بخش دیگر از این گزارش را تشکیل می‌دهد.
وقتی نگاه میکنید به آنچه که در این گزارش و مقایسهش میکنید با سالهای گذشته، وضعیت حقوق بشر در ایران چه تغییراتی رو داشته؟ آیا بهبودی رو هم میشه در این شرایط دید؟
در مجموع در هیچ کدوم از این سرفصلهایی که من بهش اشاره کردم ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نبودیم و در بعضی حوزه ها مثلا نقض حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع ما با وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بودیم. پایان سال میلادی 2019 بسیار هولناک بود. مقامات ایرانی اعتراضات آبان ماه رو به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن با توسل به سلاح‌های مهلک سرکوب کردند و باعث مرگ بیش از 300 نفر بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل شدن. در طول سال میلادی صدها زندانی عقیدتی در زندان‌های ایران بودند، از جمله دست کم 240 مدافع حقوق بشر که عفو بین‌الملل پرونده اونها رو مستند کرده، و مدافعان حقوق بشر و سایر کسانی که فقط به خاطر کاربرد مسالمت آمیز حقوق انسانیشون بازداشت میشن با احکام سنگین زندان و همینطور مجازات شلاق روبرو شدند. در خصوص وضعیت اقلیت‌ها همچون سال‌های گذشته تبعیض‌های نهادینه علیه اقلیت‌های عرب اهوازی، کرد، بلوچ، ترک آذربایجانی و ترکمن‌ها در جریان بود و به دلیل این تبعیض‌ها این اقلیت‌ها با محرومیت در دسترسی به تحصیل، اشتغال و مسکن مناسب برخوردار بودند و همچنان از حق تحصیل به زبان مادری محروم بودند و زبان فارسی تنها زبانی بود که در مدارس ابتدایی و متوسطه در واقع برای آموزش ازش استفاده می شد. بسیاری از مدافعان حقوق اقلیت ها هم با بازداشت های خودسرانه، احکام سنگین زندان و شکنجه در بازداشتگاه روبرو شدند و در پی اعتراضات آبان ماه مقامات از این فرصت برای سرکوب بیشتر مدافعان حقوق اقلیت ها استفاده کردند و متاسفانه همچون روال سابق کسانی که در اعتراض به حقوق اقلیت رو صحبت کردن مثل همیشه متهم به حمایت از جریان های تجزیه طلب شدن. حق آزادی آزادی عقیده و مذهب هم به طور سیستماتیک مورد نقض قرار گرفت. نوکیشان مسیحی همچنان با بازداشت‌های گسترده روبرو شدن، حمله به کلیساهای خانگی ادامه داشت، صدها دراویش گناه‌آبادی همچنان در زندان‌های ایران هستند و آزار سازمان یافته و گسترده اقلیت بهائی هم همچنان ادامه داشت و اونها با بسته شدن کسب و کارشون و محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها روبرو بودن.
خانم بحرینی، در سرفصل آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع اشاره‌ای هم شده به فعالان محیط زیستی که می‌دونیم امروز سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم درباره قطعیت احکام تعدادی از اونها صحبت کرد در صحبت هفتگی خودش.
این 8 حامی محیط زیست که با احکام سنگین زندان روبرو شدن و از نظر عفو بین‌الملل هیچ گونه مدرک موثقی تا امروز در رابطه با اتهامات اونها مطرح نشده، روند دادرسی بی نهایت غیر عادلانه بوده و عفو بین‌الملل خواهان آزادی این حامیان محیط زیست شده. در طول سال 2019 صدها نفر به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت پیگرد کیفری قرار گرفتن و با احکام سنگین زندان روبرو شدن. این افراد شامل وکلای حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالینی که علیه مجازات اعدام فعالیت می‌کنند و همینطور کسانی که به دنبال دادخواهی در خصوص جنایت‌های صورت گرفته در دهه 60 هستند، همه مورد آزار و اذیت از سوی دستگاه قضایی ایران قرار گرفتن و با محاکمه‌های ناعادلانه و احکام سنگین زندان روبرو شدن.
تأثیر چنین گزارشی چه میتونه باشه؟
الان بیش از 60 ساله که عفو بین‌الملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف در جهان گزارش سالانه منتشر میکنه و این گزارش‌های سالانه اسناد بسیار مهمی هستند برای بررسی روند تاریخی نقض حقوق بشر در کشورها و از این جهت تاثیرگذاری اونها فقط برای امروز و فردا و یک دوره محدود نیست. از نظر تاثیرگذاری این گزارش‌ها، اثر این گزارش رو باید در کنار دیگر فعالیت‌های حقوق بشری سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری دید. مقامات ایرانی همواره به دنبال انکار نقض حقوق بشر هستند و جامعه ایران رو از داشتن اطلاعات صحیح در مورد نقض حقوق انسان‌ها در جامعه محروم می‌کنند و همینطور گزارش‌های غیر واقعی به سازمان ملل ارائه می‌دهند و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در چنین فضایی در کنار قربانیان و خانواده‌هاشون می‌ایستند و از سازمان ملل و دولت‌ها در سرتاسر جهان درخواست می‌کنند که روی کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله ایران فشار بگذارند و از اونها بخوان که به نقض حقوق بشر خاتمه ببخشند و ناقضان حقوق بشر رو پاسخگو نگه دارن. این یک تلاش طولانی مدته و اثرگذاری اون به طور آنی شاید دیده نشه، ولی در گذر سالها ما میتونیم شاهد تغییر قوانین باشیم.
در همین گزارش هم شما تنها بسنده نکردید به نگاه انتقادی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، بلکه در جایی اشاره میکنید به قانونی که تصویب شد که زنان ایرانی با اتباع خارجی میتونن ازدواج کنن و اجازه میده که برای فرزندان خودشون تابعیت ایرانی هم دریافت کنن.
دقیقاً این یک نمونه مثبت هست که نشون میده تلاش‌های حقوق بشری در طی سالیان میتونن نتیجه بخش باشن و بعد از سال‌ها تلاش توسط فعالین حقوق زنان ما شاهد این تغییر در قانون مدنی ایران بودیم. البته که باید گفت که این قانون همچنان تبعیض‌آمیزه، به خاطر اینکه زنان ایرانی برای اعطای تابعیت فرزندانشون همچنان باید درخواست بکنن از مقامات و بررسی‌های امنیتی در در صورت بگیره، در حالی که فرزندان مردان ایرانی که با اتباع خارج ازدواج میکنن به طور اتوماتیک تابعیت ایرانی رو دریافت میکنن. این تغییر مثبت اما در یک بستر تبعیض گسترده و نهادینه شده علیه زنان صورت میگیره و همونطور که در گزارش به اون اشاره شده، زنان همچنان در حوزه قوانین کیفری و قوانین خانواده با تبعیض‌های گسترده روبرو هستند. مقامات ایرانی همچنان از تصویب یک قانون مؤثر برای جرم‌انگاری خشونت جنسیتی علیه زنان سرباز می‌زنند و لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت که سال‌ها سر دست بررسی بوده تحت تغییرات گسترده توسط قوه قضاییه قرار گرفته و قوه قضاییه تاثیرگذاری این قانون رو کاهش داده و همچنان همین قانون در دست بررسیه و به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.